به ارمغان آورم.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان.
ساعت 17 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان و سپاسگزاری میکنم از تک تک شما برای همراهیتون با این شبکه رادیویی. اوقاتتون بخیر و نیکی دوستان عزیز، همچنان همراه ما باشید. در این ساعت بعد از شنیدن چند لایحه بازرگانی، خط آزادی رو بشنوید.
یه پاک کننده میخوام با کیفیت و خوشنام.
اون با من.
فرشا که وای وای نگو.
اون با من.
نمونده هیچ رنگ و رو.
تخصصا کار منه فرشاتو نو میکنه.
لباسا که زب رو خوش کرد.
اونو دیگه بسپار به من.
همش که شد کار من، من دیگه شد یار من.
اون با من.
من اون با من. محصولات شوینده و بهداشتی من.
یه چیز بامزه بگم، یه بار به یه نخود میگن نخود نخود، میگه داداش اگه منتظری من بگم هر که رود خانه خود، اولا خیلی لوسی، ثانیا اینا شایعاتیه که واسه ما نخودا درست کردن. ما نخودا اون جایی میریم که ارده خونه داره. حالا یه چیز بامزه بگم، حمص دلپذیر.
دلپذیر.
خیلی از ماها موقع خرید حسای متفاوتی رو تجربه میکنیم و سوالات زیادی تو ذهنمون شکل میگیره، به خصوص وقتی قراره وقت زیادی رو کنار خریدمون صرف کنیم، مثل سینک ظرفشویی.
ظرف میشورم آب نریزه رو کابینت. نمیریزه. وای قابلمه. قابلمه شستنم راحته. راحت تمیز میشه. خاطر تخت لک روش نمیمونه.
و معمولاً خرید وقتی اتفاق میافته که ما برای همه سوالات ذهنیمون جواب منطقی پیدا کنیم. اون وقتی که از خریدمون لذت میبریم. خرید به سبک استیل البرز.
لادن میدونه آدم ها انتخاب های متفاوتی دارن، ولی وقتی پای سلامتی و مزه غذا در میون باشه، انتخابشون روغن آفتابگردان لادنه، چون زیر نظر متخصصین تصفیه میشه و با امگاهای 6 و 9 و ویتامین های دی و ای هم غنی شده و سالمه.
ویتامین های دی و ای، امگاهای 6 و 9، مزه اصلی غذا، همه با لادن باشه.
میدونی شیری که دست منه شیر صباحه، اولی چیزی که برا صباح مهم سلامتی گابه، این دیگه قصه صباحه، یعنی قصه ماه، یکی بود و یکی نبود، شیر داده میرسه دود، صباح سلامتی میاره،
صباح سلامتی میاره.
برگ چای شهرزاد، چای شهرزاده،
دیگه دیگه داریم چای و عطر داریم، رنگ و طعم عالیم، یعنی چای چای دور همی بشین، یه چند تا چای ببین، چند تا چند تا طرفدار داره این چای،
چای شهرزاد خوری خوری دم میشه، چای شهرزاد،
چای ارل گری شهرزاد، رایحه ای خاص.
بیرون که سوزیه، اون بر شیشه سرماست، بارون و برفه، اما این بر مثل تابستونه که خیلی حرفه، کار کار زمستونه، اومده همه رو بلرزونه، بیرون که سرده، وای بری پشتم که گرمه، آهای تو که خوابی یا بیدار، بیام و ببینم یادگار، امسال چه کرده، پشتم چه گرمه.
با ما در مرکز امور مشتریان با شماره 1600 تماس بگیرید. ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
این بانگ آزادی که از خاوران خیزد، بر یاد انسان هاست که از
ایران 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 به اسم آزادی.
41مین دفتر نوشته شد، به خط من، به خط تو، به خط آزادی، خط آزادی. آزادی
به نام خدا. جوونا سلام، عصر چهارشنبتون بخیر. 16مین روز بهمن ماهتون خوب و خوش باشه. قسمت پنجم برنامه خط آزادی رو میشنوید در پنجمین روز دهه فجر و روزهایی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اومده بود تهران که بگه متاسفیم که به تعهداتمون عمل نکردیم. سفیر سوئیس با داروهایی که با پول خودمون خریدیم عکس یادگاری گرفت و کلی هم پوز داد و حرفای نامربوط زد. یه صدایی هم امانت داده بودیم دست اوکراینیا، بجز کانال کولر سر از همه کانالا در آورد. اما 41 سال پیش در چنین روزی همه به هم میگفتن که مهندس مهدی بازرگان از طرف امام خمینی به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب شده. هنری کیسینجر گفت نگران سرایت انقلاب ایران به سایر کشورهاست. بختیار هم در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد نه با شاه سازش میکنم نه با آیت الله، اجازه تشکیل دولت موقت رو هم نمیدم. یکی هم نبود بهش بگه دقیقا از چه جایگاهی اجازه نمیدی؟ چند شب دیگه که خودت هم باید یواشکی فلنگو ببندی بری همون جایی که شاه رفت.
از اول که رضا خان کودتا کرد و آمد به ایران تا اون وقتی که مجلس مؤسسان درست کرد و با وکلایی خودش درست کرد، تمام اینها با سرنیزه بود و اراده ملت هیچ دخالت در این مسائل نداشت و ملت به هیچ وجه در حساب نمی آمد و یک همچه جمعیتی که او جمع کرده بود و با سرنیزه مسئله مؤسسان را تأسیس کرد و اونها رأی دادند، این رأی باطل بوده است. این مجلس مجلس ملی نبوده است و چون مجلس ملی نبوده است، رژیم سلطنتی پهلوی یک رژیم متکی بر سرنیزه بوده است و قانونی نبوده است. وقتی رژیم قانونی نشد و مجالسی که بعدها هم تهیه کردن ملی نبوده است، قانونی نبوده است، تمام این مسائل را می فهماند که الان نه دولت قانونی است، نه مجلس قانونی است، نه این مجلس و نه اون مجلس. و لحاظات چون ما مجلس را قانون غیر قانونی می دانیم و دولت را هم غیر قانونی می دانیم و اوضاع کشور را آشفته می بینیم، برای اینکه خاتمه بدیم به وضع کشور، ما به واسطه اتکای به این آراء عمومی که شما الان میبینید و دیدید تا کنون که آراء عمومی با ماست و ما را به عنوان وکالت بفرمایید یا به عنوان رهبری همه قبول دارند، از این جهت ما یک دولتی را معرفی میکنیم، رئیس دولتی را معرفی میکنیم، موقتا دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگی ها خاتمه بدهد و هم یک مسئله مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را تشکیل درست کند و مقدمات او را درست کند و مجلس مؤسسان تأسیس بشد و همینطور مجلس انتخابات هم درست بشد و اونها دولت دائمی را انتخاب بکنند و مجلس مؤسسان که بهش القا میشد که جمهوری اسلامی را در رفراندوم بگذارد، در رفراندوم بگذارد جمهوری اسلامی را، با اینکه من اعتقادم این است که دیگه احتیاج به رفراندوم نیست و مردم مکرر به جمهوری اسلامی رأی دادند، لکن برای اینکه بهانه ها تمام بشد و شمال شعارا بشد و ما آزادانه باید یک همچه کاری بکنیم تا مردم بدانند، تا همه عالم بدانند که رأی آزاد که مردم میدن به کی میدن و به چه رژیمی میدن. لازم ما دولت موقت را تعیین کردیم و از خدای تبارک و تعالی میخوام که توفیق بدهد به آقای مهندس بازرگان که این مأموریت را به وجه احسن انجام بدهد.
خدای بزرگ را شکر می کنم که چنین اعتبار و حسن شهرتی را که به هیچ وجه اهلیت و لیاقت آن را نداشتم به من ارزانی داشته و همین محبت الهی باعث شده است که آیت الله ابراز اعتماد و ارجاع چنین مأموریتی رو به بنده عنایت بفرمه.
شنونده یه خط آزادی هستید از رادیو جوان.
از جوانان دیروز تا جوانان امروز، از گذشته تا امروز، از زمستان تا بهار، در خط آزادی از رادیو جوان.
طبیعیه که تو آخرای سال 98 و اولای سال 2020 هر وقت نیاز به مواد غذایی پیدا می‌کنیم، یا خودمونو به اولین هایپرمارکت می‌رسونیم یا نهایتاً به سوپرمارکت سر کوچه. تازه اگه موجودی انبار توی خونه ته کشیده باشه، چون این روزا کابینت ها و یخچال و انباری خونه کمتر از هایپرمارکت ها توش مواد غذایی نیست. جدا از خوراک، پوشاکمونم همینه. ما خانما که لباس پوشیده شده توی اون مجلس و عمرن توی این مجلس بپوشیم، رخت و لباس بچه هامونم که همه نو و امروزی. اصلا این چه حرفیه؟ نمیشه که لباس بچه اول و تن بچه دوم کرد. اولا که الان دیگه از مد افتاده، بعدش هم که بچه روحیش خراب میشه بفهمه این لباس و مختص اون نخریدیم، حالا هر چقدرم که نو باشه. بله، ما تو قرن بیستم اینجوری زندگی میکنیم، ولی خب قبلنا مردم یه جور دیگه زندگی میکردن که برای ما عجیبه ولی حقیقته. ملیحه رشیدی رفته مهمونی خونه یکی از همین قدیمی ها که حالا از نظر ما عجیب غریب زندگی میکردن.
بعد از تمام شدن دبیرستان آدم واقعا نمیدونه چه کاوایشی بکنه.
اگه یه دانشگاه تو شهر من وجود داشت این مشکل رو حل میکرد و من نمیومدم تهران.
اصلا ما هیچ امکانات نداشتیم، نه آب داشتیم نه برق داشتیم زمانای قدیم.
کار نبود، کار اگرم بود حقوق کم بود.
مردم اینقدر دنبال رفاه نبودن،
اون موقع رو ندیدن.
بعضیا میگن تاریخو میشه توی کتابا خون، بعضیا هم میگن تاریخو میشه توی آثار تاریخی شناخت، بعضیا میگن تاریخو میشه از آدما شنید، آدمایی که تاریخ شفاهی دیروزن و سنگ صبور این روزا.
شش تا خواهر برادر بودیم، سه تا برادر، سه تا خواهر. پدرمونم اتاق ساز اتوبوس بود، مادرم بچه شهرستان بود. در تهران ما زندگی میکردیم، امکانات مثل حالا نبود، بچه ها توی اتاق بودن، مثل حالا نبود که هر کی یه اتاق داشته باشه.
من فرزند آخر این خانواده بودم، همیشه تو همه لحظه ها آخرین چیز مال من بود. چون که خانواده ها اون موقع این مدلی بود، اصلا بچه ها رو خرید نمی بردن. مادر خانواده می رفت خرید می کرد می آورد، به هر کدوم اون که می خورد می پوشیدیم. کفشامون، جورابامون همیشه مال خواهر بزرگترمون بود، اون یه مدت اون می پوشید، بعد می دادن به اون یکی، بعد می دادن به من که آخری بودم.
مدرسه؟
زنگ خوردم بود، تو باید کمی زودتر بیاریم.
تو ترجیح شدم زود اومدم. کفش خیلی کثیف شده، مردم نمیاد بپوشمش.
باز داری بهونه میاری یا؟
نه به خدا، کفش خیلی کثیف شده.
خب میشونیمش. من برای مسابقه انتخاب شدم.
چه مسابقه؟
مسابقه دو. به کسی که نفر سوم بشه یک کفش کتونی نو میدم. اگه سوم من کتونی ها رو میدم به تو.
آخه اون کفش ها پسرونه است.
او کاری نداره، چون کفش ها نوانه عوض نیست میکنه، کفش دخترانه برای تو میگیره.
یک سال عید بعد همیشه مامانم اندازه پاهای ما رو با نخ پرک، یه نخای سفیدی بود، اندازه میگرفت میرفت خودش کفش می‌خرید. برای یک سال به من گفت بیا خودتو ببرم. بعد من رفتم، یه جفت کفش بندی خیلی قشنگی دیده بودم، جدید اومده بود، پاشتش اکسره بود، من اونو میخواستم. مامانم گفت نه اینو نباید تو بخری. گفتم منم کفش می‌خوام. مامانم هم اون سال عید برای من کفشو نخرید. سیزده بدرم که تموم شد، بعدن رفت خودش دوباره اون کفش رو برای من خرید، بعد از عید خرید. خواست که بگه حرف نباید به کرسی نشسته بشه. شاید 12-13 سالم
اونجوری نبود دائما برامو خرید کنن. من یادمه که مادرم میشست بعض از جورابه ها رو کفه میزد دوباره، در اومد اون چنان نبود.
شبا پای تا صبح پای کرسی پای چراغ گرسود برامون لباس بافتنی میباف با چند نوع رنگ.
چند بار امکان داشت اون نخا شکافته بالیزها بافته میشد، چند وقت یکی میپوشید دوباره شکافته میشد، مدلش یه جور دیگه میکردن برای اون یکی بچه. ما خودمون خونه خیلی بزرگی داشتیم، ولی همش اتاقاش دست خودمون نبود، یه اتاق دست خودمون بود، اتاق دیگر رو میدادیم اجاره. اونجوری با هم زندگی میکردن، مثل حالا نبود که با خاله و دایی و بچه های خاله و اینا همه همساده بودیم توی ساختمون. سفره هاشون هم یک مدل غذا بود، همچین نبود سفره ها خیلی مفصل باشه مثل الانیا. شاید با همه دمی لب باقالی، با همه اشکنه، کله جوش، همه با مهمونی هاشون هم برگزار میکردن.
بعد زمستون که بود مثلا یک گوسفند میکشتن، قرمه درست میکردن، چون مثل حالا نبود که فریزر باشه چیزی باشه، روزانه که گوشت روزانه اونو میرفتیم میخریدیم. برای زمستونم یه گوسفند میکشتن، قرمه درست میکردن، میذاشتن کنار حیاط کنار باغچه. غذا درست که میکردیم مثلا یا ظهر یا شب یا یه موقع بیشتر مهمان میومد، مثلا میرفتن یه خورده از این قرمه میآوردن میذاشتن وسط سفره. موقع همین جوری بود، همه همین جور بودی. الان مگه نمیبینین چه جوریه؟ الان همه مثل همه. اون موقع سبک زندگی ما اونجوری بود.
لازم نیست برای دونستن حال و هوای روزگار قدیم دنبال آدمای عجیب و غریب باشین. حتی لازم هم نیست که با مقایسه امروز و دیروز یک سری رفتارها و رسمها رو عجیب و غریب بدونیم. درسته که تو گذشته به بچه ها سخت میگذشته، اما باعث شده تا اونا ساخته بشن، با کمی و کاسی بسازن و خدا رو هم شکر کنن. نه اینکه ره 100 ساله رو مثل امروزی ها بخوان یه شبه برن و تازه کلی هم طلبکار باشن. اینا رو از بین صحبت‌های دو خواهر با فاصله سنی 6 سال فهمیدم. خواهرایی که بچه‌های دیروزن و مادرای امروز.
بعض
ضیا با نداشتن آزادی و استقلال ملی مشکل چندانی ندارن. گذشته رو نقد میکنن، میگن 4 روز میخواستیم توی این دنیا خوش باشیم، بعد هرچی میگفتن میگفتیم چشم. اما بعضیا خوب میدونن که مهمتر از زیستن چگونه زیستنه. برای تفکر انقلابی، آزادی خواهی، استقلال طلبی و عزت مداری چیزایی به اهمیت اکسیژن برای ادامه حیاته. اینکه این حیات باید با تکیه بر چه اندیشه‌ای ادامه پیدا کنه رو دکتر حسین عرب اسدی، عضو کارگروه مدیریت راهبردی فرهنگی کشور، بهمون جواب میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رادیو جوان. فرارسیدن ایام مبارکه دهی فجر رو خدمت شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیه عرض میکنم. به این مناسبت فرصتی دست داده در خدمت جناب دکتر حسین عرب اسدی باشیم. جناب دکتر، رئیس محترم اندیشکده سیاست گذاری دولت اسلامی هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلامت باشی، خدا قوت بده ان شاء الله. من تبریک عرض میکنم 41مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خدمت شما. و اینکه چرا مقام معظم رهبری در فرمایشات خودشون در خصوص گام دوم انقلاب اسلامی تأکید فرمودن که ما باید شرایطی رو ایجاد بکنیم که این انقلاب باقی بمونه، و چرا ما اصلا انقلاب کردیم و باید تأکید کنیم که پایدار باید بمونه این انقلاب؟
ایشون یه بیانی رو دارن تو مقدمه یه بیانیه گام دوم که سال گذشته مطرح فرمودن، که میگن انقلاب اسلامی اصلا جز به معدود انقلاب هاییست که بعد از گذشته مدت زمانی مثل 40 سال از طول عمرش هنوز بقا پیدا کرده و هنوز از آرمانهاش عدول نکرده، عقب نشینی نکرده. هرچند که در این مسیر شاید افت و خیزهایی داشته، اما آرمانی رو پس نگرفته، مثل کمونیستا که مثلا ماو یه سری از آرمان‌ها رو اصلاح کرد، استالین یه سری آرمان‌هاشون رو اصلاح کرد، یا انقلاب فرانسه که 4-5 بار این مفهوم آزادی درش دچار بازنگری شد و انقلاب‌های جدیدی درش رخ داد. این معنا که انقلاب اسلامی علی‌رغم همه موانعی که در پیش رو داشته تا به حال عقب نشینی نکرده و بار خودش رو زمین نگذاشته، جزء مزیت‌های انقلاب اسلامیه که باید بهش توجه بکنیم. حضرت آقا تو این بیانیه در حقیقت مد نظرشون این هستش که 40 سال دوم انقلاب باید با ادراک درستی از 40 سال اولش در حقیقت انجام بشه، که اونم میشه همین اقتداره و همین متعهد بودنه به آرمانهایی که به سبب اون آرمانها اساسا انقلاب شکل گرفته.
شنوندگان عزیز در جریان باشن، در خدمت جناب دکتر حسین عرب اسدی هستیم، رئیس محترم اندیشکده سیاست‌گذاری دولت اسلامی. جناب دکتر، در خصوص مدیریت جهادی میخواییم صحبت کنیم با هم. خیلی از مواقعی که من مصاحبه میکنم حالا با مقامات کشور، با نمایندگان محترم مجلس، جای مختلفی هم بخاره گزارش کرد، کارش همین تایید گزارش سوال پرسم که خیلی وقتا این اشکالاتی که تو بخش مدیریت هست چیه؟ خیلی هاشون جواب میدن که چون مبتنی بر سیستم نیست، مدیریت چون مبتنی بر سیستم نیست ما با این مشکلات مواجه میشیم. خب الان چه راهبردی رو شما پیشنهاد میکنید در خصوص این مدیریت مطلوب جهادی؟ آیا با مدیریت جهادی میشه عیوب رو پوشش داد؟ میشه در واقع اشکالاتی که تو بخش مدیریت هست رو مشکلات شرح کرد؟
این سه تا چیزه تو موضوع انقلاب اسلامی باید مد نظر قرار بگیره. یکی این آرمان بلندیه که ما داریم، خیلی بلنده. وقتی شما میگه آقا عدالت رو ما میخوایم پیاده کنیم، بعد حضرت آقا تو بیانیه میفهمن که نه، هنوز ما نتونستیم اون عدالتی که مد نظر بوده رو به سمتش حرکت جدی بکنیم و اینجا کاستی های خیلی زیاد داشتیم. این نشون میده آرمان که خیلی بلند میشه، انتظاری که از کسی که میخواد به اون سمت حرکت کنه خیلی سنگین تر میشه. شما میخواست ما بری کلکشال، ما میخواست بری دماوند رو فتح کنی، ما بری اورست رو فتح کنی. هر چه هدف رو بلندتر میذاری، خب دیگه نمیتونی بگیری بخوابی. که اگه قراره اورست رو فتح بکنی، 3-4 سال تمرین مداوم کوهنوردی لازم داره مثلا، یا اصلا یا عمری باید کوهنورد بشی. یعنی اینی که شما چجوری جامعه رو اداره کنی تابع اینه که آرمان تو کجا در نظر میگیری. نکته دوم این هستش که خب موانع پیش رو چقدره. برخی اوقات شما میخوای بری اورست رو فتح بکنی، هیچ مانعی هم نداری، همه کمکت میکنن، پول میذارن، اعتبار میذارن که تو بری فتحش کنی. بعضی وقت نه، علاوه بر این که پول نمیذارن، اصلا میگن برای چی اورست؟
اذیتت میکنن.
اذیتت هم میکنن، دوباره مانع هم سر راهت میگذارن. ببین اینجا اینکه مانع سر راهت وجود داره، نوع مدیریت و حرکتت یه مقداری فرق میکنه. نکته سوم هم چی؟ نکته سوم برمیگرده به خودمون. یه ما اصلا یه سری آدمی هستیم که ادراکمون از خودمون این هستش که بابا ما که اصلا نمیتونیم بریم اورست رو فتح کنیم، که همین دماوندم به زور تازه بریم کلکچال خیرشو ببینیم. یعنی چی؟ یعنی دعوا
خودمون رو کمتر میبینیم.
یه ما اصلا خودمون خیلی قبول داریم. حالا تو ایران ما انقلاب کردیم. انقلاب کردیم، میگیم که نه تنها میخوایم استکبار جهانی رو حذف کنیم، میخوایم زمینه‌های ظهور حضرت حجت رو فراهم کنیم و فلان. این هدف رو بلند گرفتیم. دو، حالا که هدف رو بلند گرفتیم، همه قدرت‌های بین المللی اومدن که شما میخواد ما رو نابود کنید، پس ما نمیذاریم حرکت کنیم.
خب طبیعیه.
طبیعیه.
سیستمی بوده که سالها سال تا تاریخ نوشته قدرتمندان و مستکبرین میخوان کاری بکنن که خودشون قدرتشون حفظ شه.
ببین الان داخل پرانتز عرض کنم، این که سر کنوانسیون‌های بین المللی FATF و CFTU و غیروی حرفا به ما فشار میارن برای چیه؟ برای اینکه همون اعمال قدرت هست با مدل جدیدی
در میگه باید دست ما باشه همه چی.
میگه ببین تو باید خودت با من هماهنگ کنی. یه زمانی باید محمد رضا پهلوی میبودی میمدی هماهنگ کردی، حالا جمهوری اسلامی هم شدی اشکال نداره، ولی باید بیه با من هماهنگ.
من میفرم
بیسی رو باید به اون وفق اون چیزی که من میگم تو اجرا بکنی. درست شد؟
کاری ندارم شما چه آرمانی داری، چه عقیده ای داری، کجای دنیا قرار داری.
این نوین جهانی دیگه که این مدلی شکل گرفته. درست شد؟ حالا تو این فضا تو آرمانتو بلند گرفتی، همه موانع هم اومدن سر کارت، خودت هم خودت رو خیلی قبول داری. یعنی میگی ما ایرانی ها ایرانی هایی هستیم که میتوانیم بر دنیا حکومت کنیم. سوال میشه با 8 ساعت کار کردن، 8 ساعت خوابیدن،
8 ساعت هم تو
رفاه
میکنه آخه؟ یه موقع از کار کاره، یه موقع از که نه اراده ای نداری، یعنی اصلا دلت نمیخواد کار کنی.
باها میگم ببین، پس نفس فعالیت ها و مدیریت کردنه توی عرصه ای باید ایجاد بشه که دیگه شب و روز نداشتن و خستگی نپذیرفتن و دنبال امکانات نبودنه. درست شد؟ متاسفانه اینجا ما آفت داریم.
خب دقیقا همین رو بذارید من همین رو برم سراغش.
آقای تو جنگ بین تجربه جنگ
خب همین رو الان همین رو بذارید من بگم، ولی چون معمولا شنونده این وسط یه مدار بیوسرگی ممکنه بکنه بگی که خب ما داریم میگیم که جناب آقای دکتر حسین عرب اسدی رو داریم صحبت میکنیم، در جریان باشید شما شنوندگان عزیزشون، رئیس محترم اندیشکده سیاست گذاری دولت اسلامی هستن. خب میگیم که خیلی عالی، بله شما بفرمایید که ما آرمان‌های خیلی بلندی داریم، ما نوک قله اورست رو نشونه گیری کردیم و با 8 ساعت کار با اون شرایط عادی نمیشه کار کرد. بله قبول داریم. 41 سال هم از شما خودتون شاهدی هم شاهدن که مردم از عزیزترین چیزشون یعنی جونشون گذشتن، از رفاهشون گذشتن و میگن که هنوز هم هستیم. توی تشییع جنازه شهید سلیمانی هم، حاج قاسم سلیمانی هم دیدیم که حتی کسانی که شاید زاویه داشتن به خیلی از مسائل نظام اونا اومدن. من خودم عنوان گزارشگر صحبت میکردم، شخص میگفت اصلا من تا حالا نیومدم تو این 40 سال گذشته، برای اولین بار اومدم. این خیلی حرفه. حالا میگن که خیلی عالی، چرا ما تو قسمت مدیریت این مدیرایی که دارن اخلال میکنن یا دارن اشکال خودشون از قصد یا غیر قصد اجرا میکنن یا میبینیم که توانمندی نداریم، حداقل آفتا رو یک مدار کمشون کنیم؟
اینجا دقیقا همون دعوای شروع میشه دیگه. ما 40 سال اول یه دوگانه جدی داشتیم برای رسیدن به اون ستا آرمان و ویژگی که عرض کردم. آقا چه کاریه همینطور با بینید آقای بازرگان چی میگفت؟ میگفت من فولکس واگنم، چه انتظاری دارید از من؟ من انقلابی نیستم. تو اون فضا کیا دست گرفتن کار رو پیش بردن و انقلاب رو پیش آوردن؟ اونایی که انقلابی بودن. یعنی چه انقلابی بودن؟ یعنی قائل بودن به این که ما یه مدل دیگری باید جامعه رو مدیریت کنیم، دولت رو اداره کنیم، قوه قضاییه رو اداره کنیم، قوه مقننه رو اداره کنیم. اینجا یه دعوای دوگانه است بین کسانی که معتقدن که آقا ما همین مدیریت‌های عادی کفاف میده، خیلی فشار نیاریم به خودمون، و بین کسانی که میگن ما جهادی کار کنیم. مدیریت جهادی اینجا ادبیاتش در حقیقت مطرح میشه. اینه ای که به مدیریت جهادی قائلند، میگن ببین اون آرمانه و اون موانعه و این خودباوری و خودشناختی که از خودمون داریم ایجاب میکنه ما خیلی بیشتر تلاش کنیم. ما این دعوا شروع میشه. حالا سوال تو طبقه مدیران کشور این شکاف وجود داره همین الان؟ یعنی یه دو دستگی وجود داره. یه دسته قائلن به این که بابا ول کن، همین سرعت آروم میریم، 8 صبح 4 بعد از ظهر تمام. این متاسفانه مدنی غالبه. و یه دسته دیگه چی میگن؟ میگن نه آقا، ما با تمام تلاشونو مبذول بکنیم که برسیم به اون عقب ماندگی هایی که داریم.
یه ساعت مطرح نیست که، شما خودت باید وقت
کنید. قاسم سلیمانی رو چرا شما